سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز را خدمتتون تحت عنوان دموکراسی خیابانی عرضه میکنیم و علت انتخاب این برنامه این است که خب ما آشنا هستیم که در دهه های گذشته تظاهرات خیابانی در کشورهای مختلف به خصوص اخیر در اوکراین و مصر و ترکیه و کشورهای منطقه یکی از راه‌های نشون دادن اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات طبقه حاکم هست و همچنین تقاضاهایی رو که در اون مورد در ارتباط با حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی و غیره میخوان عرضه بکنن. برای ما این تظاهرات خیلی آشناست، برای ما ایرانیان که به خصوص تظاهراتی رو که در دوره انقلاب 57 دیدیم و در سه دهه گذشته و به خصوص در انتخابات رئیس جمهوری 1388 که دیدیم که با اصلاح طلبان با به اصطلاح با اعتراضات با شکوهی و تحت عنوان جنبش سبز تظاهراتی رو نشون دادن و اعتراضات خودشون رو ابراز میکردن. سوالی که اینجا مطرح هست این هست که دموکراسی خیابانی اصلا چه جایگاهی در راه رسیدن به دموکراسی و تغییر و یا پایین کشیدن یک حکومت زمان داره. خب فکر کردیم که آقای بازرگان که خودشون در این چند دهه اخیر شاهد تمام این نوع تحولات در کشورمون بودن و به خصوص از سال 1188 فکر کردیم که این مسئله رو به عنوان یک راهچاهی برای دموکراسی آیا می شود انتخاب کرد یا اشکالاتی وجود داره. از اینکه تشریف آوردید خیلی متشکرم آقای بازرگان.
متشکرم. با نام خدا و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. به نظر بند دموکراسی به هر حال برای خودش سازوکاری داره. این به نظر من تعبیر دقیق و رسایی نیستش که بگیم تظاهرات خیابانی نوعی دموکراسی هست. دموکراسی در واقع برای تشخیص خواسته های اکثریت مردم، یعنی غالب ها سازوکارهایی که میشه پی برد که اکثریت ملت چی میخوان تأسیس شده، که قاعدتا از طریق انتخابات آزاد هست، تشکیل مجلس هست و وجود احزاب، نهادهای مدنی که بتونن یه اندیشه و فکر رو بالنده بکنن، بارور بکنن، عرضه بکنن، تبلیغ بکنن، جلب آرای مردم بکنن بدون حضور یک سازمان فیلتر کنندهی به نام مثلا شورای نگهبان و امثال این، به طور طبیعی به جایی که تعارضات در سطح جامعه باشه، زد و خوردها به گومگوها باشه، نمایندگان تفکرهای مختلف که در جامعه هستن اینا چیکار میشه کرد که به تعداد و نسبتی که دارن اینا در مجلس بیان، اونجا با هم گفتگو بکنن و به هر حال پردازش بشه این ایده های مختلف، طرحهای ارائه بشه تا به عمل برسه. برای دموکراسی یک راه حل، یه فرمول و متده که برسیم به این که ملت چی میخوان. در حالی که تظاهرات خیابانی که خیلی هم البته ضروریه، ولی مربوط به کشورهای استبداد زده ایست که امکان ظهور و بروز خواستهای ملت وجود نداره، یعنی نه آزادی بیان هست که مردم حرفشونو بزنن، تبلیغ بکنن ایده‌هاشونو، نه آزادی مطبوعات وجود داره که به هر حال بنویسن و مطلع بشن مردم از راه‌های مختلف، نه تجمعاتی ممکن هست البته قوانین چنین چیزایی رو مجاز میدونه، تو قانون اساسی ما هم هست که مردم مجازن بدون اسلحه هر جا میخوان تظاهرات بکنن، ولی خب معمولا جلوشو میگیرن دیگه. بنابراین تظاهرات و اون چی که به عنوان دموکراسی خیابانی نام بردین، این یک اجباره نه انتخاب. یعنی ملت‌های مجبورن وقتی که هیچ امکان ظهور و بروز خواسته هاشون ممکن نیست، چاره‌ای ندارن جز این که بیان در خیابون مطلبشون رو مطرح بکنن. یعنی به هر حال یه ملتی خواسته هایی داره، نمیذارن اپوزیسیون حالا به صورت رسمی یا غیر رسمی میخواد خودی نشون بده، میخواد در واقع یک نوع اردو کشی بکنه که ما بالاخره طرفدارانی داریم، تنها ما نیستیم، این حزب جمعیت که این حرفا رو مطرح میکنه، این تعداد مردم به رغم همه مشکلاتی که وجود داره، تهدیدایی که هست، به هر حال میان در میدون. یعنی میخوام بگم که خیلی نمیشه ربطش به دموکراسی داد. در راستا و مسیر تحقق دموکراسی هست، ولی در واقع یک ناچاریه، یک در واقع قرصی است که به صورت موقت در دو تسکین میده. رفراندوم اگر امکانش باشه، خب مردم یه رفراندوم میکنن، میگن، مینویسن، ولی نیست. این در واقع مختص عمدتا کشورهای استبداد زده دنیای سوم هست و به هر حال ممالک محروم از دموکراسی و حقوق بشر.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شما اشاره کردید که خب این به کشورهای استبداد زده هست که بیشتر مشاهده، ولی شواهدی هم هست در کشورهای اروپایی و آمریکا، حتی موقعی که تظاهرات در ارتباط با این مراسم مربوط به داد و ستد سهام هست که به عنوان وال استریت گفته میشد در آمریکا، برای چندین ماه عملا تظاهرات خیابانی بود در تمام شهرهای بزرگ آمریکا.
بله.
یعنی اگر قبول کنیم که اینا استبداد زده نیستند.
بله.
متوجه هستید؟
بله. بله درسته. ببینید در کشورهای غربی هم این تظاهرات هست که احکام می‌بینیم، مثلا کارگرها، کارمندا، مهندسین مثلا فلان شرکت هواپیمایی، مثلا سندیکای شرکت هواپیمایی اعتصاب کردن، یا قطار مثلا کارمندان قطار، یا دانشجویان در اعتراض به بعضی از سیاست‌های دولت. یعنی در واقع اعتصابا و راهپیمایی مقطعی موقت مربوط به یک گروه خاصه که ناراضی هستن و معمولا هم فیصله پیدا میکنه، چون سازوکارهای قانونی وجود داره، نمایندگان این سندیکا حالا کارگریه یا هرچی هست میرن گفتگو میکنن، بعد از یکی دو هفته مشکلات حل میشه. ولی تظاهرات یا اون چی که به عنوان دموکراسی خیابانی اسم بردیم، در کشورهایی که استبداد زده هستن یه گروه نیست. فرض کنید راهپیمایی قبل از انقلاب، راهپیمایی میلیونی، نمیشد گفت این راهپیمایی کارمندان، دانشجویان، کارگران، همه صنوف ملت شرکت میکنن. یا در جنبش سبز اونچه که اتفاق افتاد تعلق به یه گروه خاصی نداشت، یعنی هم از نظر وسعتش، شدتش، تعداد شرکت کنندگان و دوام این تظاهرات قابل مقایسه نیست و معمولا هم حل نمیشه در کشورهای به هر حال استبداد زده به این راحتی. یعنی تمام سیستم، نظام هم در برابرش قرار میگیره، ولی کشورهای پیشرفته که اون سازوکار دموکراسی رو دارن فرمولی برای رسیدن به این باید. مشکلات پیدا میکنن.
درست. خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شما اشاره کردید که خب دموکراسی خیابانی لزوماً به دموکراسی نمیرسد و شاید راه اصلی رسیدن به دموکراسی هم نباشه، ولی خب توضیح شاید یه مقدار این رو بتونیم بسط بدیم بد نباشه که چرا شما اینجوری فکر میکنید در کشورهای به خصوص استبداد زده.
من مخالفه به صلاح تظاهرات و راهپیمایی نیستم. 100% هم موافقم که کشورهایی که همه امکانات رو ازشون گرفتن، یعنی ملت‌هایی که محرومن، چاره‌ای ندارن جز اینکه با آمدنشون در خیابون به اصطلاح با ظهور فیزیکی خودشون نشون بدن که ما ناراضی هستیم، ما مخالف اونچه که می‌گذریم هستیم. ولی به هر حال چون به حالت به اصطلاح تظاهرات و غیر به اصطلاح اون حالت آرام شکل میگیره، اینطور نیست که الزاماً به نتیجه مثبت همیشه برسه. یعنی درست مثل یه عمل جراحیه، یعنی دموکراسی که به جای راه‌حل‌های پارلمانی معقول به اصطلاح اندیشیده شده و چارچوب براش تعیین شده بخواد از طریق خیابان تظاهرات صورت بگیره، این مثل یه عمل جراحیه. عمل جراحی ممکنه کاملا خوب باشه، اون قدر رو بردارن، اون مشکلی که از بردارن و مریض کاملا خوب بشه، کما اینکه خب انقلاب سال 1357 21 بهمن خب بالاخره ظاهرا انجام شد دیگه، تغییر رژیم پیدا شد. ولی همیشه در عملای جراحی ممکنه که منجر به خونریزی شدید بشه، نقاهت طولانی پیدا بکنه و حتی بعضی وقتا مریض در اثر عمل جراحی میمیره. یعنی خیلی وقتا تظاهرات خیابانی یا انقلاب اصلش سرنوشت جامعه رو به هلاکت میرسونه، یعنی یه جامعه آنچنان دیگه ضعیف میشه که خیلی طول میکشه برگرده حتی به موضع اولیه خودش. یعنی این چاره‌ای نیست. من به هیچ وجه نمیخوام بگم نباید این کار رو کرد، میخوام بگم که این یه راه حل گارانتی شده، راه حل مطمئنی نیست، چاره‌ای برای ملت‌ها نمیمونه از این شکل. همینطور که در سال قبلی که کردین عرض کردم، در کشورهای پیشرفته‌ای که جا افتادن، دموکراسی حاکم شده، مردم حقوقی دارن، قانون رعایت میشه، خب اونجا تظاهراتی میشه معمولا به یک راه‌حلی میرسن، مشکلات حل میشه. اعتصاباتی که مثلا بخش‌های مختلف صنعتی یا اداری دارن، ولی اعتصاباتی که در کشور استبداد زده انجام میشه، راهپیمایی برای تغییر رژیمه، اونها معمولا خواسته های موقت ندارن. خواسته های سنفی البته انوار میکنن که اول سرکوبشون نکنن، ولی یه نارضایتی های خیلی عمیق‌تره به بهانه مطالبه های اصطلاح محدود و مشخص، اون نارضایتی کلی خودشون رو انوار میکنن و دولت هایی هم که وجود دارن معمولا سرکوب میکنن. یعنی در واقع خواسته ها در جهت براندازی میره، چون در حالت براندازی نارضایتی یا عمومیه طبیعتا نظام هم در برابرشون مقاومت میکنن، سرکوب میکنن، میکشن، زندان میندازن. بنابراین یه عمل جراحیه. اینو نباید در واقع فراموش بکنیم که هزینش و خرجش برای ملت‌ها خیلی فرق میکنه.
درسته. خب آقای بازرگان، بزنین یه استپ جلوتر بریم، باز کنیم ببینیم. حالا میتونیم، شما میتونید مثالای سال 1388 و یا قبل از اون رو بزنیم که ببینیم عواملی که باعث میشه که مردم عملا به خیابان‌ها کشیده میشن برای تظاهرات. مثلا 3-4 عامل اصلیش رو که ببینیم چی هست، خواسته های آیا واقعا منصفانه ای هست که مردم دارن، یا خواسته هایی هست که ممکنه رژیم مثلا تحملش رو نداره که اجرا کنه.
بله، خب این سوال مهمی که اصلا چطور میشه که مردم دست به تظاهرات میزنن، چطور میشه میان خیابون، چطور میشه که دنبال دموکراسی خیابانی میرن. به نظر من این رو نمیشه به مردم گفت که حالا این کارو بکنین یا نکنین. وقتی که فشارهای جامعه از یه حدی بالاتر میره، نارضایتی ها اوج میگیره، کارت به استخون مردم میرسه، کسی دیگه نمیپرسه که چی کار من بکنم. یعنی یک عمل خود به خودیه، یک انتخاب نیست، یک اجبار. این تظاهرات درست مثل آبیست که گرم میکنن، خب این آب وقتی داره جوش میاد منفجر میشه توی اون ظرف. غذایی که دارن میپزن مثل دیگایه نمیدونم زودپزی، راه خروجی، یه مفری برای این گازهایی که تحت فشار قرار گرفته باید ایجاد بکنن دیگه. حالا تو جامعه ای اگه آزادی بیان باشه، آزادی قلم باشه، آزادی اجتماعات باشه، احزاب وجود داشته باشن، جامعه آرام میگیره. مردم اگه نارضایتی دارن، خب بلند میشن میگن، سخنرانی میکنن، تخلیه میشن، میتونن بنویسن در مطبوعات، میتونن برن عضو احزاب بشن، مشارکت کنن در جامعه، ایده های خودشونو به ظهور و ثبوت برسونن. میدونه که خب احزاب اگه آرای مردم به دست بیارن، میتونه نمایندگان برن حرفشونو مطرح، یعنی جامعه تخلیه میشه، این نیروهای آزاردهنده کانالیزه میشه، درست مثل احزاب. یعنی نقش در واقع احزاب آزاد در کشورهای مترقی درست مثل نقش سده. سد در زمستان جلوی سیلها رو میگیره، سیلها رو میاره انباشته میکنه، به تدریج موقع نیاز یعنی در تابستان فصلی که آبیاریه، این آب رو به تدریج میده بیرون. احزاب در یه جامعه بالاترین برکتن، یعنی این نارضایتی هایی که ممکنه به خشونت بکشه، به دعوا و جنگ طبقات کشیده بشه، احزاب به اصطلاح فنی پردازش میکنن اینا رو، تجزیه تحلیل میکنن، آنالیز میکنن، طرح ارائه میدن، نظر میدن، تبلیغ میکنن مردم رو به این راه‌های مطلوب برگزیده شده. یعنی وجود احزاب خیره برای نظام‌های حاکم، یعنی به نفع اوناست، وگرنه مردم با زور با انقلاب این چیز رو عوض میکنن. من یادم در سال 41 ظاهرن، حدود 41 42 حدود 50 سال پیش، خب انقلاب سفید که زمان شاه اعلام شد، برای اینکه مخالفت نکنن مردم، همون اول بهمن سال 1341 تمام رهبران نهضت آزادی و جبهه ملی رو همه رو دستگیر کردن بدون اینکه کاری کرده باشن، همه رو بردن در زندان قزل قلعه، محل بازار میوه که فعلا تو خیابان فاطمی هست، دو سه تا قلعه بزرگ قدیمی بود، زندان خیلی مخوفی بود، یعنی خواستن کسی بیرون نباشه که اعتراض بکنن. بعد انقلاب سفید، انقلاب شاه مردم اعلام شد، بعد اینا رو بردن محاکمه کردن، از جمله محاکمات نهضت آزادی در دادگاه به صلاح تجدید نظر نهضت آزادی که مرحوم طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان، اینا هر کدوم به 10 سال محکوم شدن. در دفاعیات مهندس بازرگان آمده بود که ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما داریم صحبت میکنیم، به صورت مسالمت آمیز، چون به هر حال رهبران نهضت آزادی اینها سن و سالشون بالا بود، استاد دانشگاه بودن یا روحانی بودن، اهل نمیدونم بمبگذاری و کارهای خشن و چریک بازی که نبودن، به مبارزات پارلمانی معتقد بودن، اونطوری که مصدق پایه‌گذاری کرده بود از زمان نهضت ملی. گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با این زبان داریم با شما صحبت میکنیم، با محکوم کردن ما مطمئن باشید که این شعله مخالفت در ایران خاموش نخواهد شد. این سال 41-42 بود. خب اینا رو محکوم کردن، همه رو محکوم کردن. بعد از اون سال 43 ببخشید سال 42 سال بعد جنبش 15 خرداد، این روحانیت آمد تو میدون، اون داستان 15 خرداد سال 42. سال 43 اون گروه مؤتلفه اسلامی، همون با سال 43 حدود 50-60 نفر حزب ملل اسلامی در کوههای شاهباد اینا رو دستگیر کردن، اینا مسلح بودن، تمرین نظامی میکردن. از سال 46 گروه های چپ، گروه جزنی، بیژن جزنی، این بانک زدن رو، بانک های صادرات مرتب هر روز بانک میزدن، یعنی کار خشن دیگه شروع شد. سال 1349 جنگ های چریکی تو جنگل شروع شد، جنگل های سیاهگل. سال 50 جنگ های چریکی شهری، هم مجاهدین انقلاب هم چریک های فدایی خلق. یعنی وقتی که اون گروه هایی که به زبان مسالمت آمیز با شیوه های پارلمانی میخواستن مبارزه کنن، اینا رو میان خفه میکنن، میگیرن، محکومیت ها بلند مدت میدن، خب یه ملت که تمام نمیشه مبارزاتش، مردم دیگه رفتن تو کارهای چریکی. اون تاریخ واقعا از سال 40 و شما تا 57 رو بخونین، انقلاب که چی شد که انقلاب شد دیگه، اینطور آسی شدن، راهپیمایی میلیونی را افتاد. حالا خیلی ها تحلیل های عجیب غریب ارائه میدن که خارجی ها خواستن و ما چون مثلا قیمت نفت رفته بود بالا، شاه میخواست چیکار کنه؟ غافلن از اون چه که زیر پوست جامعه داره میذاره، انفجاری که این جلوشو گرفتن داره، این نارضایتی ها جمع میشه، حالا به حق یا باطل من کاری ندارن، این بالاخره منفجر میکنه جامعه رو. یعنی در واقع علت این که تظاهرات خیابانی میشه همینه، اینی که دولت ها باید بیان و برحال نذارن یعنی جلوتر مردم رو برحال به خواستهاشون رسیدگی بکنن که چنین اتفاقاتی نیفته.
خیلی متشکرم. خب آقای بازرگان، میبینیم که تظاهرات خیابانی واقعا یه ضرورت یه سیستم استبدادی هست، در ضمن اشکالاتی هم داره، میدونیم اشکالاتی وجود داره. در زمان دموکراسی پارلمانی خب احتیاج به یه ساختار مناسب خودش رو داره. موقعی که الان نمایندگان واقعی ملت در مجلس نمیتونن حضور پیدا بکنن، خب قاعدتا دموکراسی پارلمانی وجود نداره. خب با توجه به این اشکالاتی که وجود داره، میخوام ببینیم خود اشکالات که تظاهرات خیابانی داره که ممکن هست از مسیر به اصطلاح رسیدن به آزادی منحرف کنه، اون رو هم ببینیم در قبال دموکراسی پارلمانی چه ضعف‌هایی داره.
به هر حال ایدئال اینه که مردم بتونن به صورت طبیعی عادی حقوقشون رو احراز بکنن، یعنی مبارزه صورت معقول مسالمت‌آمیز پارلمانی، مگر اینکه ناچار بشن. حالا این ناچاری یک اشکالاتی داره، یعنی اون چی که از طریق تظاهرات ما میخواییم بهش برسیم باید بدونیم که خب یک نقاط ضعفی داره. من چند تا به نظرم رسید. یکی اینکه اولا امکان آنارشیزم وجود داره، وقتی که رهبری نداره به مردم میگیم بریزین، آنارشیزم هم دنبالش فاشیزم رو میاره، اون چی که تو آلمان شاهد بودیم، تو ایتالیا بودیم، خیلی از کشورها بودیم، یا مملکت خودمون بعد از انقلاب خودمون در واقع به یک آنارشیزمی، بعدش هم به یک فاشیسم. حالا فاشیسم یک اصطلاحه، ولی در واقع به سلطه مطلقه یک گروهی و بقیه رو پس دادن در واقع باید بره میرسه منتهی میشه. یکی اینکه معمولا در تظاهرات جوانها شرکت میکنن، اونایی که آماده پذیرش ریسک هستن، در که دموکراسی رأی همه مردم رو میگیره، فقط جوانان نیستند. جوانانی که ریسک پذیرن، آماده محرومیت و دستگیر شدن، ضربه خوردن و همه اینها رو دارن. و اون چیزی که بیشتر در تظاهرات جلوه میکنه احساسات، نه عقل. درسته عقلانیت مردم رو میکشونه به خیابان، ولی حداقل در تظاهرات، در شعار دادن ها احساسات غلبه میکنه. دموکراسی الزاماً احساس نیست و معمولاً احساسات هم حالت تقابل داره. شما ببینید مدارس وقتی که تعطیل میشه، رفتاری که محصلین تو خیابون دارن، این مثلا 50 تا 100 تا حالا دبستان یا دبیرستان تعطیل شده، رفتار اونا رو ببینین، تک تک اونا آیا هرگزی همچی رفتارهایی میکنن؟ تو خیابون سنگ میندازن، درختار رو سر پیاده رو میکنن، با صدای بلند هم دیگر رو صدا میکنن. یعنی روحیه جمعی، کاراکتر جمع همیشه با فرد فرق داره. شما ملاحظه بکنید مثلا مسابقه فوتبال، مثلا تنها تو ایران هم نمیگم، میبینین وقتی مسابقات فوتبال اتفاق میفته حتی قتل هم انجام میشه، میریزن حتی پلیس رو هم کتک میزنن. در انگلستان حتی که انقدر خونسرد و ساکت و معقولن، اگه کنترل پلیس نباشه به خاطر همین هیجانات و احساسات، حالا هر مسابقه ای یا دعواهایی که تو محله ها میشه، چقدر آدم ها کشته میشن، یا تو روسته ها تو ایران سر آب، تقسیم آب دعوا میشد، با بیل میزدن همدیگر میکشتن. از اون آدمایی که تو این ماجراها مشارکت میکنن اصلا به صورت تکی همچین عکس العمل های قابل انتظار نیست. یعنی ما یه شخصیت فردی خودمون داریم که خودمون هستیم، یه شخصیت وقتی تو تظاهراتیم، یه مرتبه آدم وقتی میریزن سر یه نفر طرف مخالف از مثلا دولت یا هر کی هست، همه میریزن میکشنش آخرونو، ولی اصلا هیچ کدوم اونا محال بود تو زندگی خودشون احساس بکنن در قتلی مشارکت میکنه. این دیگه اون شخصیت جمعیه، این با دموکراسی فاصله داره. یه موضوع دیگه ظرفیت تخریبی تظاهراته که وقتی که تو اون حالت خشونت هست تخریب وجود داره، شیشه ها شکسته میشه، وسائل مربوط به شهرداری و به مردم تخریب میشه، اتوبوس ها، ماشین ها ممکنه آتش زده بشه، بانک ها رو، مثلا اون چیزی که فکر میکنن متعلق به دولته در حالی که این متعلق به خود مردمه. هر چی خراب بکنید اونا که از جیب مبارک که نذاشتن، باز از بودجه خودتون صرف این کارا میکنن. و بعد همین فرصت میده و موقعیت میده به دولت ها که اونا هم دست به تخریب بزنن، به حساب این مردم بزنن و منحرف میکنند جریان رو. یعنی اینا رو ما باید بدونیم که در عین حالی که چاره ای برای تظاهرات ملت های استبداد زده ندارن، ولی یک سلسله به اصطلاح عواقب و یک سلسله نتایج ناخواسته وجود داره که این نتایج رو هم باید به هر حال بدونن و مراقب باشن که اگه همچین چیزای اتفاق افتاد
درست
چگونه باش.
نه، نکته جالبی رو گفتید از این نظر که رژیم احتمالاً سوء استفاده هایی میکنه به نفع خودش و میبینیم که تظاهرات خیلی ممکنه آرام باشه، مردمی و آرام هست، ولی خب چون رژیم مخالفت داره با یک همچین تظاهراتی ممکن است که به اصطلاح خودش دست به اقدام کنه. میخوام یه مقدار تاریخی مسئله رو نگاه کنیم ببینیم در مقاطع مختلف، حتی میتونیم برگردیم به قبل از انقلاب ببینیم کجاها بوده که مردم عملاً تظاهرات آرام خیابانی بوده. حالا در مین ممکنه 100,000 نفر اومدن تو خیابون، یه نفر یه کار خلافی میکنه، مثلا یهو سنگی میزنه به یه اتوبوس یا یه دکه بلیط فروشی اتوبوس رو مثلا میکنه به آتش میزنه، ولی میخوام ببینیم که کجاها هست که این احساسات یه دفعه ممکنه به آتش کشیده شده از طرف رژیم.
بله، حالا گفتیم از نظر تاریخی من یادم میاد که خب تازه دبیرستان رو تمام کرده بودیم، سال اول فکر میکنم بودم در اون سال 42 اون راپه مایا و 15 خرداد سال 42. این تظاهرات اصلی روز 14 خرداد بود، روز فکر کنم پاسوا یا آشورام گمانم بود
زمان اون.
بله، بله. من بودم، یعنی جزء سیاهی لشکر بودیم، من جوونا خب همه بودن، ما یه جوان 19 ساله 20 ساله بودیم و در اون تظاهرات و این تظاهرات از صبح که شروع شد تا 4 بعد از ظهر طول کشید. من یادمه که از همون حالا اون خیابون، حالا میگن انقلاب، خیابون خیابون چی بهش رضا شاه میگفتن، رضا شاه میگفتن چی میگفتن، از اونجا بعد اون خیابون سعدی آمد پایین و رفت دور اون مجسمه، اون مجسمه من اسمش هم یادم رفت،
24 اسفند منظورتونه؟
نه 24 اسفند نبود، میدون مخبر دوله بهش میگفتن، از اونجا
بله.
تا میدون بهارستان رفت و همین جمعیت بعد آمدن رفتن رو به روی دانشگاه. از اون میله های دانشگاه من یادم هم اون حنیف نژاد بود دانشجوی کشاورزی، اون رفت بالای میله ها نطق کرد، یه نفر به نام زهتاب بود و سخنرانی کرد. یعنی بسیار مرتب، عمدتا در تظاهرات همه دانشجوها بودن، آدمای متین اداری، اصلا نه یه سنگی پرونده شد نه هیچی، تظاهرات طولانی، یه پلیس هم دخالت نکرد، یعنی انقدر آرام. ما رفتیم شب خونه، یه مرتبه فردا صبح که خبری هم نبود، یه مرتبه گفتن جنوب شهر حاج طیب رضایی و نمیدونم که اتوبوس ها رو آتیش زدن، حمله به مدارس دخترونه کردن و بخشنامه‌ای هم بعد دیدیم که از اون دستگاه دولتی به همه مدارس دخترونه که امروز بیرون نیاین و این مرتجعین حمله میکنن به دخترهای شما، اتوبوس های مدارس دخترونه آتیش زدن. اصلا همه هاجواج مونده بودیم که اصلا در وجنات اون مردمی که دیروز بود اصلا 1,000 می هم چه حرفایی نبود. یعنی اون موقع برای همه روشن بود که این کار این مردم نیست. نمیخوام بگم این زمین ها در جامعه وجود نداره، یعنی فرداش که اصلا قرارم نبود یه مرتبه به این شکل ادامه پیدا کرد. و بسیار بدنام کردن که اینایی که حالا اومدن مثلا 14 خرداد اینا خرابکارن، اینا ضد حقوق زنن، اینا مدارس رو میخوان آتیش بزنن با دخترای شما، با زنان شما. یه سلسله چیزای افتاد که توی نشریات هم نوشتن و بسیار بدنام کردن. و بعد اون دو نفرم از مثلا میدان تره‌بار جنوب شهر، در که تظاهرات روشنفکرای مملکت بود، احزاب بود، اصلا جنوب شهر اونا هیچ وقت این مبارزات نبودن، آقای طیب رضایی و دیگران، اونا رو هم گرفتن محاکمه کردن اعدام کردن که اینه، اینا آدمای مرتجعی هستن. و میخوام بگم چطوری سوء استفاده میشه. این در اون تاریخ خود بندم در جریانش بودم. در همین انقلاب 57 هم نمیدونم حالا شما به خاطرتون هست یا نه، در میدون 25 شهریور که حالا میگن، یعنی بعد از انقلاب
هفته تیر
اول رضاییه، حالا شد هفته تیر.
بله
هفته تیر بعد از انقلاب شد. اول انقلاب هم میدان رضاییه بود،
شما
رضاییه بود که
سرباشاشون
کشتن بودن، بعد شد هفته تیر. تو اونجا یه ساختمان خیلی بلندی بود، ساختمان اداره گاز بوده،
ساختمان
12 طبقه یا 14 طبقه به نظر من.
بغل
اون تظاهرات اون آتش زده شد، این ساختمان مثل همین دوتا ساختمان توین تاور امریکا تو نیویورک، این آمد پایین تمامش ریخت. اصلا برای همه حیرت آور بود که این مخالفین مبارزین اینا کوچکترین چیزی برای این کارا ندارن. خوابوندن یه ساختمان 12 طبقه معلوم بود یه دستهای پشت این صحنه هست. البته من هیچ دلیل و منطق دلیل و سندی ندارم الان بگم کار کی بوده، ولی اون موقع اونها همه میدونستن که این کار خود رژیمه. میخواد بگه اینا اهل تخریبن، آتش سوزی هستن. زیرش چون مثلا اون نمایشگاه ماشین BMW بود، گفتن اینا ضد سرمایه‌داری هستن. یا خود حتی تظاهرات سال 88، مردمی که رفتن تا میدان آزادی، همه اون منطقه رو پر کرده بودن، 1 میلیون آدم، چطور شد یه مرتبه یه عده فرعی رفتن اون کمیته رو درگیر با اون کمیته شدن که اونجا رو آتش بزنن، اونم از بالا تیراندازی کرد. یعنی در اون مردمی که رفته بودن چنین چیزی وجود نداشت که ریسک بخوان بکنن برن اطراف یه کمیته که مسلحن، بخوان ماشین رو بذارن آتش بزنن که اونجا رو بگیرن. نمیخوام بگم غیر ممکنه، همیشه یه آدمایی که دنبال به حال تو مبارزین کارای خشن هم بکنن هستن، ولی همیشه رژیم ها برای اینکه یک محملی پیدا کنن که سرکوب بکنن، دستگیر بکنن، خودشون ایجاد میکنن، خودشون کارهای خشن میکنن یا میکشن که بگن آقا اینا اینجوری هستن. همیشه این خطرات توی اینجور مبارزات هم وجود داره که رهبرهای به صلاح جنبش های اعتراضی باید یه کاری کنن که بهانه‌ای به دست اونها نده.
خب دو تا عامل، دو گروه هست اینجا. فرض کنید بنده و شما به عنوان تظاهرات آرام شرکت میکنیم، 100 نفر هستیم توی خیابون داریم رو میریم، درست؟ حالا وسط میان ماها یه تعدادی هستن که به قول شما آدم های عصبی هستن که با یه چیزی، یه ترقه اینا آتیش میگیرن و کنترل از دست میدن. یکی هم عوامل نفوذی هستن.
درسته.
عوامل نفوذی رو، یعنی حالا این بقیه 90% آدم ها که میخوان این کار رو بکنن چیکار کنن الان؟ چه طولی، چه وسائلی برای پیشگیری اینی که اون نفوذیه آشنا بشه، به اضافه این که کنترل داشته باشن اون 4-5 نفری که این وسط ها یه دفعه یهو با ترقه این ور اون ور میپرن؟
بله، خب این هم نقش دولت و هم نقش اپوزیسیونه. دولت ها اگر میخوان به خشونت نکشه، باید در واقع مثل زوفاف اطمینان یا آزادیایی بدن، بذارن مردم حرف بزنن، بنویسن، احزاب فعال باشن. یعنی رژیمایی که معقول هستن نمیذارن کار به انفجار بکشه، به آخر برسه، بعد بیان از اپوزیسیون بگن بیان شما بیان حالا اداره کنین، بیان پیام انقلابتون رو شنیدین. خب دیگه گذشته، دیگه نمیشه، راه افتاده موجه. الان هم همه حرف به این حاکمیت فعلی هم اینه که چرا میخوان کار به اونجا بکشه که 100 تا عاقل هم نتونن دیگه این سنگ رو از تو چاه در بیارن. یکی نقش دولته که میتونه یه کاری کنه به اونجا نکشه اگر اهل عقل و منطق باشن. یکم اپوزیسیونه، واقعا اگر یه اپوزیسیون معقول و منطقی باشه باید هواداران مهار بکنن، نذارن چپ روی بکنن، کارهای افراطی بکنن. من یادم جز خاطرات گاندی، همه کتاب هایی که البته نوشتن راجع به گاندی این مطلب هست، اعتصاب غذاهایی که گاندی میکرد علیه ملت خودش بود، نه علیه انگلیس، در اعتراض به این کارهای افراطی که حزب کنگره یا جوانا میکردن. میگفت من این همه دارم میگم، عکس العمل نشون ندید در برابر سرباز انگلیسی، تندروی نکنید، اونا دنبال بهانه‌ن که شما دوتا سرباز رو کتک زدین، سنگ زدین، اونا میان جلو حزب میگیرن، دستگیرتون میکنن. ما تو این میدون حریف امپراتوری انگلستان نیستیم، ما مبارزه منفی باید بکنیم، ما باید ببینیم که ما تو کدوم میدون قوی هستیم. ما که نمیتونیم دست خالی با ارتش مجهز انگلیس مقابله کنیم، میدان ما جای دیگه است. ما اگه پارشا اینا رو نخریم، صنایع انگلستان ورشکست میشه، 500 میلیون آدم حالا اون موقع که بودن. ما قدرتمون در جای دیگه است. این یه رهبری متین یک جنبش رو نشون میده. اتفاقا تو قرآن هم به مسلمان ها در اون 13 سالی که در مکه بودن دائم همین توصیه میشه، کفو ایدیکم، دست نگه دارید، عکس العمل به خرج ندید. اینا ضعیف بودن دیگه در برابر اون بت پرستایی که بودن. حالا میرن دوران مدینه نیروی پیدا میکنن، حالا میگه اجازه بهتون داده میشه که دفاع بکنید از خودتون. آدم باید بدونه که امکاناتش چی هستش و چی کار میتونه بکنه. من یادم میاد که همین انقلاب خودمون عرض میکنم، اتفاقی که 17 شهریور افتاد به خاطر دارین، همه بینندگانم به خاطرشون هست، اون کشتاری که در میدان ژاله شد. من روز 16 شهریور در اون تظاهرات بودم، تظاهراتی که میدونه به سال آزادی، اون موقع میدونه چی بهش میگفتن، یه چیز دیگه بود، میدونه
میدان شهیاد دیگه،
میدان شهیاد بود. بله. اون بزرگتر، یکی از بزرگترین راهپیمایی ها بود. اون بسیار راهپیمایی منظمی بود که برنامه ریزی شده بود، یعنی اون گروهی که این تظاهرات رو سامان میداد، سازمان داده بود، کاملا حساب شده بود که چی بگن، کجاها، کیا باید کنترل بکنن. از صبح تا عصر اون تظاهرات ادامه داشت، میلیونی، انقدر اباحت داشت که اصلا ارتش و پلیس هم دخالت نکرده بود. من یادمه که از حدود 5 و 6 بعد از ظهر یه مرتبه شعاری تو جمعیت افتاد، فردا صبح 8 صبح میدان شهدا، فردا صبح 8 صبح میدان شهدا. اصلا هیچ کی نفهمید که این از کجا شروع شده و همم دلشون میخواست دیگه، یعنی یه مرتبه قراری برای 8 صبح میدان شهدا که خب ما رفتیم. من یادم اون روز عصر یه جلسه ای همین برگزار کنندگان داشتن، مرحوم دکتر بهشتی بود و مهندس بازرگان دیگر، همه به شدت عصبانی بودن که کی گفته این از کجا آب میخوره. قرار بر این نبوده، ما قرار نبود، راهپیمایی امروز بود، فردا چیز قرار نبود، همم گیج شده بودن که این از کجا چنین به اصطلاح شعاری تو دهن مردم انداخته شده. یعنی اونا مثلا هیچ کدوم دیگه شرکت نکردن. شاید جمعیتی که 17 شهریور اومد 1/100 جمعیت روز قبل نبود، چون سازماندهی نبود، ولی فردا صبح من خودم هم بودم، حتی تو مثلا 50 متری و میدان شهدا که تیر اندازی کردن جلو چشم خود ما بود. اصلا یعنی ما فکر نمی کردیم اینجوریه، ولی رفته بودیم اونجا ببین چه خبره، ولی کاملا معلوم بود که این کنترل نشده است. رژیم هم نمیخواست دست بره. صبح هم که رفتیم اونجا دیدیم تو میدون همه جا پشت مسلسلا قرار گرفتن. یعنی اگر کنترل نکنن رهبران، تسلط نداشته باشن، از دست در میره. حالا یا رژیم خودش میخواد یه کار تند و خشنی انجام بشه که به اون هوا بتونه سرکوب بکنه، بگیره بکشه، بگه خب اگه نمیگرفتیم بدتر میشد، یا گروه هایی که میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن. برای این بسیار مهم نقش سردمداران یه جنبش مردمی که نذارن نیروهای افراطی کار خشن انجام بدن، یعنی کاملا هشدار بدن و نذارن آتو دست به اصطلاح رژیم سرکوبگر بدن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بسیار کار مشکلیه این. بله. یعنی شما موقع که 1 میلیون نفر جمعیت اینا تو خیابونا هستن، کنترل این 1 میلیون کار راحتی نیست و همم از یک همگن نیستن با هم. حالا علاوه بر این برگردیم ببینیم الان وضعیت فعلی کشورمون چجوریه. بعد از دیدیم که بعد از انتخابات 88 عملا تظاهراتی که انجام شده هر تظاهراتی بوده با خشونت برخورد شده و کمتر میبینیم که مردم را دستشون باشه که بیان تو خیابونا، چون به محض اینکه یک همچین اتفاق میفته شما میبینید تعداد اطلاعاتی ها بیشتر از افرادی خواهد بود، اطلاعاتی و بسیجی هایی که میان سرکوب کنن بیشتر از تعدادی هست که مردم میرن. درست؟ خب حالا ببینید آیا مردم این مسئله تظاهرات به اون صورت رو دیگه فراموش کردن یا ممکنه باز اینها تحت شرایطی اتفاق بیفته؟
بله، خب تو خارج از کشور عمدتاً اصلاح ناپذیر میدونن سیستم رو، معتقد براندازی حالا با اشکال مختلفش با کمک خارجی ها یا مثلا گروه های مختلفی که خب هستن و میبینین و میدونین شما، ولی در داخل ظاهراً گروه هایی که در داخل هستن چه دانشجویان، اصلاح طلب ها، دیگران، عملاً اینجور به نظر میرسه که معتقد به تاکتیک های مختلف هستن، معتقد به تغییرات تدریجی هستن. آراء بالایی که مثلا به آقای مهندس موسوی و آقای کروبی با وجودی که اون دوتا تو اون سیستم بودن در گذشته نشون میداد که اگر از اون سیستمم، از اون افرادم کسانی برگردن اقبال میکنن بهشون، محکوم نمیکنن به دلیل سوابق، یا خود آقای خاتمی بالاخره تو اون سیستم بودن، از کارگزاران اونجا بودن، یا حتی مثل آقای هاشمی با اون سابقه ای که در واقع نقش اول و در تمام اون چی که اتفاق افتاد در این 30 سال داشتن، ولی وقتی که یک سلسله حرفا و نظریاتی حالا با هر چی با هر نیتی مردم احساس کردن که یه تعارضی وجود داره بین رهبری و ایشون داره مثلا میخواد جامعه رو آرام بکنه، یه مقداری داوری ها فرق کرد. یا آقای روحانی، خب برای مردم روشن بود سوابق ایشون از ابتدای انقلاب، هم نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، در به هر حال اون کمیسیون انرژی اتمی، یعنی در واقع یک شخصیت 100% مورد وثوق و اعتماد حاکمیت موجود و به خصوص یک روحانی. ولی همین که در برابر آقای جلیلی قرار میگیره، اون رو میدونه نماینده چه جناحی هست و وعده هایی به مردم میده، سخنانی رو عنوان میکنه و میبینن که مستقیم یا غیر مستقیم تعلق به یک جریانی داره که اون جریان اگر موفق بشه بالاخره یه گوشه هایی باز میشه، یک جای تنفسی، یه دریچه هایی به وجود میاد، میبینیم خب مردم اقبال میکنن و یه آرای سنگینی هم میدن. به نظر میرسه اون چه که در داخل جمع‌بندی که حالا نه اینکه دور هم جمع باشن چنین نتیجه رو گرفته باشن، مردم به تغییرات تدریجی، یعنی بر این باورن که یک جریان ریزش از جبهه به اصطلاح مستبدین تمامیت طلبان وجود داره و یک زایش در این طرف و این به اصطلاح تحولات، یعنی به جای که مطلق نگر باشیم نسبی نگر باشیم، فکر میکنن که حالا غلط یا درست از این طریق ما پله پله، سنگر به سنگر، گام به گام میتونیم به اون نتیجه برسیم. اینکه در داخل عملا این چنین میبینیم که مردم فعلا از این طریق دارن مبارزه میکنن حضورشون، به این تجربه رسیدن که همینطور که میگین سرکوب خشن میکنن و تمام نیروهای خودشونو میریزن تو خیابونا، روزای تظاهرات و همه رو دستگیر میکنن، سالهای دراز میندازن زندان یا میکشن. پس این خیلی مهمه که یک ملت تاکتیک های مختلف رو بتونه آزمایش بکنه، متعصب نباشه که از یه فرمول فقط باید تبعیت.
درست، خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در همین راستا میبینیم که یک نوع طرز تفکری به وجود آمده بعد از این جریاناتی که جنبش سبز بود و اصلاحات، و اینکه خود آقای خاتمی که به اصطلاح نماینده اصلاحات بودن و با اون رأی بالایی که داشتن عملا کاری انجام نشد، حالا اون نوع طرز فکر دنبال گزینه دیگری است. یعنی اشاره به این میکنن که تا زمانی که وجود ولایت فقیه هست عملا ممکنه و از چندان تغییری نکنه.
بله. ببینید خب بله خیلی های میگن که این که فایده نداره. اصلاحات آقای خاتمی هم اینقدر میلیون رأی آورد چی کار کرد؟ الان هم که اجازه نمیدن کسی بالا بیاد. اونم که یه همچی رأی آورد و با این پشتوانه ها که کاری نتونست بکنه. پس این راه حل نیست. باید دید که خب چه راه حلی ارائه میشه و اون راه حل آیا مورد توافق همه مردم هست یا نه. چون مهم نیست که یه گروه مثلا 5% 10% جامعه راه حلی رو بخواد، مهم اینه که به یک تفاهم، به یه توافق ملی آدم برسه. بله راه حلای خیلی زیاد هست، خیلی ها میخوان تکیه به نیروهای خارجی بکنن که ما نمیتونیم به جز اونا به جایی برسیم، بعضی ها دنبال براندازی های مسلحانه هستن. خب باید دید که ملت، یعنی اگه معتقد به حاکمیت ملت هستیم، معتقد به دموکراسی هستیم، که نمیشه یه اقلیت کوچکی تصمیم میگیره. اصلا مهمتر از اون اگه بخوایم به این شیوا متوسل بشیم، یه چیزی مثل سوریه میشیم. الان سوریه چقدر 300 هزار تا چقدر کشته دادن، اصلا مملکت از بین رفته، همه به جون هم افتادن. یعنی باید ارزیابی بشه که ما هر کاری میکنیم چه خرجی داره، هزینهش چقدره، به چه طریق میتونیم به او برسیم. و بعدم اصلا مسئله که من فکر میکنم خیلی مهمه، همه این مبارزات مسیر نه مقصد. این خیلی مهمه. اون داستان سیمرغ که عطار بیان میکنه درش پیامه. حالا یه ایدئال، یه اوتوپیایی به گوش مرغان رسیده که یه سیمرغی وجود داره، بریم به زیارت او، برسیم به اون ایدئال، به اون مقصود. خب هزاران مرغ پرنده را میفتن. حالا یه عده گرفتار دام میشن، یه عده گرفتار لاشخوره ها میشن، یه عده خسته میشن، میفتن. هزاران اتفاق میفته، 30 تاشون میرسن به اون جای افسانه‌ای. در واقع میخواد این پیامو بده که سی مرغی وجود نداره اونجا. این یه ایدئاله، یه اوتوپیاست. 30 نفر موفق، 30 تا پرنده موفق شدن اونجا برسن، سیمرغ رو ساختند. یعنی اینا ایده است، انسان ها باید برسن به اون اهداف. حالا این مبارزات ملت ها رو میسازه. عجله نباید که زودترم به مقصود برسیم. کجا میخوایم برسیم؟ وقتی که از چاله به چاه افتادیم، وقتی که در وجود همه ما در واقع یک شاه وجود داره، قول معروف میگن آب پیدا نمی کنه ولی شناگر ماهری هست. وقتی همه ایگو داشته باشیم، همه منیت داشته باشیم، حالا از خودمون خیلی لازم نیست تشکر کنیم، ما خیلی عیب و ایرادایی داریم، اعتقاد داریم هنر نزد ایرانیان است و بس. ولی اینطور نیست که بگیم یه گروه فقط اینا هستن که مملکت ما رو بدبخت کردن. هیچ وقت اینا یه گروه اقلیتی نمیتونن سرنوشت مملکت رو تغییر بدن. مشکل از ماست که بر ماست. یعنی واقعا در وجود ملت ما هم یک سلسله نواقص و معایبی وجود داره. در مسیر مبارزه ملت ها ساخته میشن، محبت هم پیدا میکنن، ایثار پیدا میکنن. یعنی مسیر رسیدن به اون مقصد مهمتر از خود مقصده. در این مسیریست که ما ساخته میشیم، در این مسیر. حالا بعضی ها میگن که این جنبش سبز کجا رسید. جنبش سبز خیلی قهرمانانی پدید آورد، تمام اینا که بزرگ شدن، جانشون رو دادن، شکنجه رفتن، اینا هم ارزش هایی رو برای ملت به وجود آوردن. شخصیتی، همبستگی، احساس تعلق به یک ملیتی. مگه چی میخواد؟ ملت ها چطوری ساخته میشن؟ یعنی در واقع مبارزات مدرسه فضیلت هاست، وگرنه یه ملتی مثل آب گندیده و راکد میشه. اینی که من معتقدم که هیچ اشکالم نداره، عجلم نباید کرد. ما مشکلات از درون خود ماست. هزار جور ایراد دیگران میگیرن به ما مردم و خدامونم میدونیم. و اینا وسیله است به نظر من، که حالا مهمم نیست که دیر و زود بشه. مهم اینه که اینا هرچی دوامم پیدا بکنه، اشکال نداره که ملت رو میسازن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، ببینید شما مطمئنن آگاه هستید وضع امروز جهان خیلی پیچیده است. کشورها معمولاً به صورت مستقل نمیتونن عمل کنن. در صحنه سیاسی سیاسی دنیا و در صحنه اقتصادی دنیا. می‌بینیم که مثلا خود کشور خودمون رابطه‌های سیاسی و اقتصادی قوی با چین و شوروی داره. متوجه؟ از اون ور با اروپا و آفریقا و آمریکا روابط نوع دیگری داره. درست؟ حالا آیا سوال اینجاست، یک گروهی معتقد به اینن که بدون حمایت‌های بین‌المللی عملاً یک سیستم استبدادی تغییر پیدا نخواهد کرد.
بله. مطلب خیلی مهمیه تا خوب شدیم و مطرح کردین. ببینید، استفاده از افکار عمومی جهان اشکالی نداره. افکار عمومی کشورهای مترقی. آقای خمینی وقتی که از نجف عراق رفتن پاریس، کجا رفتن؟ نرفتن که قاهره، نرفتن نمیدونم شهری در مراکش، ایشون رفت در قلب دموکراسی اروپا، رفتن تو پاریس نوفل و شاتو. اونجا چی کار کردن؟ خبرنگارا رو دعوت کردن، خبرنگارا کشور اسلامی که نبودن. تمام خبرنگارای کسانی که مثل آقای قطب‌زاده و نمیدونم دیگران که اینا رو وارد بودن، آقای بنی‌صدر، آقای دکتر یزدی، دیگران، اینا که خب 17 سال مبارزه کردن، میشناختن دیگه. خبرنگارای مختلف و رادیوها، تلویزیونها رو خبر کردن، هم به آقا میگفتن دنیا چی میخواد بشنوه ببینید، هم به اونا مثلا خط میدادن چی بپرسین. یعنی آقای خمینی رفت استفاده کرد از دنیا. چطور اون موقع این سوال مطرح نکردن که یک مسلمان هیچ وقت نباید به دیگری تکیه پیدا بکنه؟ بله، تکیه به دولت ها پیدا نکردن، به حکومت فرانسه یا انگلیس یا امریکا، از ملت‌های جهان، از افکار عمومی جهان. بنابراین هیچ اشکالی نداره اپوزیسیون ایران یا هر کشور دیگه از افکار عمومی جهان، از امکاناتی که وجود داره، میتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن، در برابر ظلم قرار بگیرن. ولی مسئله اینه، به دولت‌ها کسی نمیتونه تکیه بکنه، پول از اونا بگیره. خب بعضیا گرفتن، بعضی از گروه‌ها. به قول معروف میگن هیچ گربه‌ای قربت الله که موش نمیگیره. دولت ها که کمک میکنن، اونا منافع خودشونو دارن. بله، یه انقلابی ممکنه که به کمک خارجی ها به قدرت برسه. لیبی حالا همینطوری شده، سوریه هم دارن تلاش میکنن، ولی این در واقع آزادی است که باد آورده، باد آورده هم باد میبره. بنابراین تکیه به دولت ها، به قدرت ها، به هر نحوی، به هر شکلی، به نظر من خلاف رشد یک ملت هست. نمیشه پول گرفت از اونا، نمیشه تکیه کرد. این فرق داره از افکار عمومی میشه. هیچ فردی نمیتونه، من یادم اول انقلابم یه کسی از این اپوزیسیون یه پولی گرفته بود، بعدم بهش ایراد گرفتن، گفت که من اینا رو قرض گرفتم، وقتی پیروز شد انقلاب پس میدم، اینا رو به نمایندگی طرف ملت گرفتم. ملت یه همچین حقی، همچین کارت سبزی به هیچ فردی و به هیچ گروهی نداده که برن از خارج بگیرن به نام اونها. بنابراین از این جهت به نظر من شدت باید محکوم کرد، ولی نه، از افکار عمومی جهان اشکال نداره، میشه استفاده کرد برای رسوندن پیام اصلا حق.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خیلی کوتاه وقت داریم، ولی یه سوالی مونده که من باید اونو حتما از شما بکنم. ببینیم در ارتباط با این تظاهراتی که صحبت کردیم، در به اصطلاح مطرح هست در تاریخ صدر اسلام و بعد از اون، نمونه هایی وجود داشته یا که ذکر شده حالا در احادیث یا کتاب ها ذکری به میان آمده یا نه؟
خب تاریخ که بوده دیگه، این خلیفه سوم عثمان با یه تظاهرات مردمی ساقط شد و کشته شد. یعنی اونایی که از یمن و مصر و قسمت‌های دیگه مسلمان شده بودن، ناراضی بودن از دست استاندارا، فرماندارایی که عثمان اونها رو گماشته بود، عمدتاً از اقوام و نزدیکان بود، تعلق به اون به اصطلاح قبیله خودشون بنی مروان و بنی امیه اینها داشتن، مردم قیام کردن و طرفدارای حضرت علی هم بود. ولی حضرت علی هیچ کدوم اینا رو نپذیرفت، نمانید، حتی حاضر نمی‌شد با اینا مذاکره کنه. میگفت این راه غلطیه، تغییر سیستم از طریق شورا و بیعته. یعنی خیلی عجیبه که منم یادم اون دوران جوانی میخوندیم، میذاره تعجب میکردم که حضرت علی مثلا چطور مثلا انقلابیون رو تحویل نگرفتن، انقدر انتقاد به اینا کردن. آخرش هم که عثمان رو میکشن، اولا دفاعیات خود حضرت علی از عثمان خیلی جالبه، هم با فرزندان خودشون محاصره کاخ رو میشکنن، میرن آب میرسونن به عثمان، اعتراض میکنن که این شیوه ها غلطه، هیچ وقت برای هدف حق نمیشه کارهای غیر حق کرد. و عثمان هم آخر ریختن و زدن کشتن، معلوم نشد کی کشت. جامعه عوارضی که پیدا کرد به مراتب بدتر از زمان عثمان شد. و بعد یه داوری کردن تو نهج البلاغه هم هست، خطاب به مردم میگن که جزعتم، شما جزع و فزع کردی، یعنی عجله کردین، چپروی کردین. او هم استبداد به خرج داد، فاستأثرت أصحاب الأثرة، او دیکتاتوری تکروی کرد، بدکاری کرد، شما هم شتاب کردین، عجله کردین، شما هم بدکاری. حکم هر دوتون با خداست، یعنی هم به عثمان انتقاد میکنن که چرا به اصطلاح خاص خرجی کرد و خیشاوندان و اینا رو گذاشت، استبداد به خرج داد، و هم انقلابیون رو محکوم میکنن که شیوه شما هم شیوه مقبولی نبود. یعنی باید به صورت متین و معقول و مسالمت آمیز یه سیستمی عوض بشه، و اینا جراحی است که ممکنه مریض رو بکشتن.
خیلی متشکرم. وقتی نه
علی هم بالاخره ترور شد.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون. وقتی نداریم آقای بازرگان. اون چی که متوجه میشه از صحبت شما در وسط های برنامه هم اشاره کردید اینی که مسیر درست باشه،
بله،
و صبر همراه، یعنی این دوتا باشه احتمالا نتیجه مثبتی خواهد داشت. خیلی متشکر آقای بازرگان، استفاده شد از صحبت های شما، و از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید تشکر میکنیم. با امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.